أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. با بیان معیارهای صحیح انتخاب همسر به اینجا رسیدیم که چه شرایط ویژه‌ای را برای انتخاب یک زن باید در نظر داشته باشیم، چون در انتخاب شوهر بیان شد که حتما توانایی اداره زندگی را از نظر مدیریت، از نظر تدبیر و عقل باید داشته باشد. توانایی مالی برای انتخاب یک شوهر نیست یکی از مسائل دیگر هست. تقریبا به همین ترتیب این دو نکته برای یک زن نیز لازم است. کسی که به انتخاب زن میخواد بپردازد و زنی رو برای همسری انتخاب کند، خب یک از نکاتی که باید توجه کند این است که از نظر جسمی، از نظر سنی این توانایی رو داشته باشد که به عنوان همسر انتخاب بشود و با او همبستر بشود، بعداً مشکلاتی از این جهت برایش به وجود نیاید. روی همین نکته است که دقت در چند مسئله حائز اهمیت است و باید به اون توجه داشت. یکی این که وقتی از نظر سنی زن و دختر به سن بلوغ میرسد، این رو توجه داشته باشیم که به سن بلوغ رسیدن برای هر چیزی ممکن است سنهای زمانهای خاص لازم باشد. مثلا و فتوای بسیار از فقهای بزرگوار، سن بلوغ دختران برای انجام واجبات و ترک محرمات سن 9 سالگی هست. خب برای این کار این سن شرط هست. برای کارهای دیگر یه سن دیگری ممکنه لازم باشد، چنانچه به فتوای بعضی از مراجع بزرگ دیگر برای روزه گرفتن ممکن است 9 سالگی برای دختران کفایت نکند و لذاست که اونها آمادگی برای روزه و توان روزه گرفتن رو ولو در سن سالهای بعدی باشد، ولو در سنین بعدی باشد، اونا شرط میکنن که باید تا اون زمان که به این آمادگی نرسیدن روزه نگیرن و برای اونها واجب نیست. بنابراین میبینیم که در این مسئله یک سن دیگر رو مد نظر قرار میدن. اما یک بلوغی برای ازدواج در نظر گرفتن که این بلوغ خب با اون زمانهایی که گفته میشه فرق میکند. مثلا بلوغی برای ازدواج زمانی است که دختر از نظر جسمی این آمادگی را داشته باشد، به گونه ای که بعد از ازدواج با مشکلاتی مثل افضا و نقص عضو و امثال اینها مبتلا نشود. اما یه بلوغ دیگری هم داریم که بلوغ اقتصادی و مالی هست که این دختر ممکن است در این بلوغ اقتصادی و مالی خب سالهای بیشتری را باید طی بکند تا بداند که چه چیزی به ضررش هست و چه کاری به نفعش هست، تا اینکه در معاملاتی که انجام میدهد مورد خسارت و ضرر قرار نگیرد. بنابراین در سنین ازدواج یک مرد این شرط رو یا این معیار رو هم در نظر داشته باشد که ببیند همسری که انتخاب میکند از این جهت بلوغ جسمی و فیزیکی لازم رو داره. دومین معیاری که به عنوان معیار خاصی برای زنان مد نظر هست این است که برای اداره زندگی نیز توانمند باشد، تا اینکه وقتی کدبانوی خانه و خانم خانه می شود بتواند کارها را هم به صورت درست انجام بدهد. این هم یکی از شرایط خاص دیگر است که به عنوان شرط رشیده بودن یک بانو و دختر مد نظر قرار می دهند. بعد از بیان این شرایط اجمالاً بد نیست که یک نگاه واقع بینانه هم به معیارهایی که امروزه جوانان و مردم ما و بسیار از جوامع به اونها توجه میکنن نگاه بیاندازیم، ببینیم که چه معیارهای ناصحیحی برای انتخاب همسر وجود داره و بسیار از افراد با این معیارهای نادرست به ازدواج اقدام میکنن. در روایات ما به برخی از این معیارهای نادرست نیز اشاره شده است. مثلا از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت می‌فرماید تنکح المرأة علی اربع خلال، معمولا زنها به خاطر چهار ویژگی خواستگار به سراغشون میآیند و ازدواج با اونها صورت میگیرد. این چهار ویژگی را حضرت بیان میکند: علی مالها و علی دینها و علی جمالها و علی حسبها و نسبها فعلیک به ذات دین. چهار تا معیار که این معیارها اگه به تنهایی مد نظر قرار بگیرن معیارهای درست ممکنه به حساب نیاین، ولی مردم با این معیارها دست به اقدام میزنن و تشکیل خانواده میدن. یکی ممکنه زنی را و دختر را به خاطر مال و داراییش به عنوان همسر انتخاب کند، یکی هم به خاطر جمال و زیباییش و یکی هم به خاطر داشتن حسب و نسب، به خاطر اینکه در یک خانه و خانواده با اصل و نسب بزرگ شده، مثلا پدرش قدرتمند هست، پدرش ثروتمند است، پدرش آدم سیاسی هست. خب با این معیارها خیلی ها به سراغ زنها میرون، اما یک معیار هم که در این وسط ممکنه افراد به مد نظر قرار بدهن معیار دین هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید شما اگر میخواهید معیار درست را انتخاب بکنید و علیکه به ذات دین، همسر را انتخاب کن که صاحب دین هست، دیندار هست و متدین هست. در روایت دیگر باز میفرماید لا تزوج النساء لحسنهن، تنها به خاطر جمال و زیبایی ظاهری دست به ازدواج نزنید، فعسا حسنهن ایردیهن، چی بسا جمال و زیبایی و نیکویی شخصی موجبات پستی و خاری کسی را فراهم بکند که خدای نخواسته به خاطر همین جمال و زیباییش فردا باعث بدنامی ها، بی آبرویی ها، بی عزتی ها و بی عفتی ها بشود. و بعد میفرماید لا تزوجوهن لاموالهن، به خاطر مال هم دست به انتخاب همسر نزنید که چون همسرتون پول دار هست، چون اون دختر سرمایه داره هست میخواد با او ازدواج بکنید ولو معیارهای دیگر رو هم نداشته باشد. چرا؟ میگه فعسا اموالهن ان تطقیهن، ممکن است همین اموالی که داره، همین سرمایه‌ای که از او برخوردار هست سبب طغیان و سرکشی و نافرمانی او بشود که فردا در هیچ چیزی، در هیچ کاری تسلیم نشود، تابعیت یا همراهی با شوهر نداشته باشد. خب بگم من مستقلم، زندگی مستقل، اداره زندگیم به دست خودم هست. و به این وسیله باز میبینیم که کانون خانواده از اون گرمی و حرارتش میفتد و از بین میرود. بعد میفرماید ولکن تزوجوهن علی الدین، بر اساس دین با زنها به ازدواج بپردازید. خب همه این نکته های بسیار ظریف، زیبا و از نظر روانشناسی امروز به صورت بسیار واضح و روشن قابل اثبات هست. چه بسا آدم هایی که بر اثر همین زیبایی ظاهری دچار انواع و اقسام گناهان، فتنه ها، آلودگی ها و فریبکاری هایی که میشوند، چه بسا اموالی که سبب طغیان و نافرمانی و سبب ناسازگاری یک زن میشود. خب بسیاری از گرفتاری ها و مشکلات از همین جه ها نشأت میگیرد. امروز در بعضی از نظام های دیگر مشاهده می شود که وقتی زن ها از نظر توانایی مالی، حالا سرمایه داره خیلی معروف هم نباشد، همین که توانایی مالی به اندازه اداره زندگی خودش پیدا می کند، می بیند که دیگه در این خانواده هیچ گونه میل و رغبت از خودش نشان نمی دهد. دیگر اون توجهی که باید در مسائل خانه و خانواده داشته باشد از خود نشان نمی دهد، بلکه کارهای خودش رو از دل خودش با میل خودش، اون چه که خواست خودش هست پیش می برد. دیگر بحث حق و حقوق و مسائل خانواده و احکام اونها که بعداً هم به اونها اشاره خواهیم کرد مد نظر قرار نمی دهد. در روایت دیگر باز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت می‌فرماید من نکح امرأة حلالا بمال حلال غیر انه اراد به فخرا و ریاء و سمعة لم یزد الله بذلك الا ذلا و هوانا. چقدر این معیار مهم است که انسان مورد دقت و توجه قرار بدهد. حضرت می‌فرماید اگر کسی زنی را از رای حلال با مال حلال هم به ازدواج خود در بیاورد، منتها نیتش این باشد که یک زن پولداری رو مثلا انتخاب کرده و میخواهد به دیگران فخر فروشی کند، میخواهد ریا و تظاهر کند که بله من از همچنین همسر پولدار بهره‌مند هستم. خب اگر یک همچنین کار رو انجام بدهد با این نیت، خداوند متعال هم با همین کار، با همین ازدواجی که او برای خودش فراهم کرده است، ذلت و خاری رو برای او فراهم میکند. در روایت دیگر همین نکته رو با عبارت دیگری بیان میکند که من تزوج امرأتا لمالها و کله الله اله، کسی که با زنی به خاطر مالش ازدواج میکند، خب تمام بهرش رو خداوند متعال به همین مالش قرار میدهد که دیگر از بقیه ابعاد زندگی و جهات این شخص هیچ بهره ای رو نمیبرد. و من تزوج آل جماله ها رعافی ها ما یکره، هر کسی هم به خاطر زیبایی زنی، تنها به خاطر زیبایی رفته زن رو انتخاب کرده است، خب بعدن حوادث ممکنه براش پیش بیاید که دیگر این زیبایی هم باعث دردسر و خاری اون بشود. و من تزوج حال دین ها جمع الله له ذالک، کسی هم که یک زن را به خاطر دینداریش، به خاطر متدین بودن و مؤمن بودنش انتخاب میکند، خداوند متعال هم مال رو به او بهره مالی را به او میدهد و هم بهره جمالی و زیبایی را به او میبخشد. و به همین جهت است که انسان این معیار را در زندگی خودش حتما مد نظر قرار بدهد. پس میبینیم امروزه بسیار از معیارهایی که جوانان مد نظر قرار میدهند با این مشکلات هم همراه هستند و تجربه هم تا حدود ثابت کرده است و بسیار از افراد رو میتوان در اطراف خود مشاهده کرد که بسیاری از انگیزه هایی که به خاطر مال بوده، به خاطر توانایی جسمی بوده، به خاطر زیبایی بوده، به خاطر اون شرافت خانوادگی یا اون شهرت پدر دختر بوده است، با همین جهاد رفته ازدواج کرده و بعد از ازدواج از هیچ کدام این چیزها بهره نبرده است، نه از مالش، نه از زیباییش، نه از اون شهرت و قدرت پدر دختر و خود دختر. اما کسانی که بر اساس تدین و معیار دینداری به این انتخاب دست دادن، از بسیاری از این جهاد بهره‌مند شدند و خداوند متعال هم بهره‌های بسیار وافری به اونها عنایت کردند. دو نکته کوتاه دیگر رو هم عرض بکنم و اون این که چه ازدواج‌های به صلاح نیست و خوب نیست که این ازدواج‌ها صورت بگیره. ببینید وقتی میگیم مصلحت نیست، در حد حرام نیست که خدای نخواسته این ازدواج ها حرام باشه، اما ازدواج هایی است که اگر صورت نگیرد بهتر هست. خب مثلا گاهی به صورت بسیار نادر و کم دیده می شوند مردی با سن بسیار بالای رفته است یه دختر جوان رو به ازدواج خود در آورده است. خب معلوم است که این ازدواج ازدواجی نیست که در آن مصلحت و خیر باشد، گرفتاری ها و مشکلات فراوانی در این ازدواج ممکن است به وجود بیاید. یا بعضی از جاهایی که رسم و رواجهای خاصی دارد که مثلا دختر گرفتن از یک طایفه یا از یک قبیله و از یک گروه و صنف برای یک صنف دیگر، گروه دیگر، منطقه دیگر، خب مشکلاتی به همراه داره. اینجا هم شایسته نیست که انسان دست به کار بزند که فردا با مشکلات مواجه بشود. خب این مسئله در استفتاءات مراجع اعزام هم بیان شده است. خب بعضی جاها هستند، بعضی از کشورها و مناطق هستند که مثلا ازدواج یک سید رو با غیر سید درست نمیدانن. بعضی از مناطق هستند که این رو به عنوان یک کار بسیار نادرستی تلقی میکنن و اگر کسی به این کار اقدام بکنن اون رو مورد مذمت و محکومیت و حتی گاهی مورد قتل و ضرب و جرح قرار میدن. خب استفتا کردن که این ازدواج ها میشود این کار را انجام داد یا نه، خب فقها همه تصریح کردن که در ذات خود این ازدواج اشکال ندارد، هیچ منعی وجود ندارد که مثلا یک غیر سید با یک دختر سید ازدواج بکند، از نظر شرع هیچ مشکلی در این زمینه نیست. سیره پیامبر اکرم ائمه اطهار علیهم السلام این مسئله را به خوبی تأیید کردند که هیچ محدودیت اونها در این جد قائل نشدن. اما اگر میبیند که مشکلات به همراه داره، خب فردا دردسری به وجود میآورد، خوب است که انسان این کار رو انجام ندهد. بنابراین هر ازدواجی که باعث دردسر، زحمت، گرفتاری و مشکلات برای انسان بشود، اینها به صلاح نیست که صورت بگیرد. حالا این دردسرها ممکن است عوامل مختلفی داشته باشد. خب در انتخاب همسر انسان دقت داشته باشد، ببیند که وقتی به این معیارها و این انتخاب دست میزند چه مشکلات را ممکنه به همراه داشته باشد. هرچی مشکلات کمتر، امکانات ازدواج بیشتر فراهم باشد، این ازدواج ها بیشتر به صلاح و مصلحت هست. خب تا اینجا معیارهای انتخاب صحیح همسر چی به صورت عمومی و کلی، چی به صورت جزئی و خاص شوهر یا زن مورد اشاره قرار گرفت. ملاک هایی هم که در دین ما به اونها نباید خیلی بها داد اشاره شد که انشاءالله جوانانمون با آگاهی و بصیرت بهتر و بیشتر بتوانن انتخاب های درست با معیارهای صحیح داشته باشن. با این امید همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.